نور رسول خدا حیدر کرم.
بحثی که محوریت داره که به ما پیشنهاد کردن، حالا ما گاهی توسعهش انشاءالله خواهیم داد، تحت عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبته.
زهره افلاک نور خیر نصاب.
از قدیر بحث اثاره ذقائنه، کینه ها رو برمی انگیزه، خلاف وحدت. این است که باید خوب جایگاه این قدیر و تأثیرش، پتانسیل بسیار بسیار بالایی که این بحث ها دارد، یه مقداری جایگاهش بیشتر مشخص بشه.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت.
شابهه بین قدیر و مهدویت، بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام. شاید حدود 20 وجه مشابهت ما پیدا کردیم.
که علی دوست بود، اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الهی و انتقنی بالهدى و الهمنی التقوی. خب من چند تا نکته رو عرض بکنم بعد ادامه بدیم. حالا برخی از موضوعات از این 27 موضوعی که عرض کردیم، برخی از موضوعات که مهمتر باشه خدمتتون مطرح میکنیم، باقیش میمونه برای حالا یا سال دیگر یا یک موقعیت دیگر. مطلبی رو در جلسه قبل عرض کردم، جمعش میکنم، یه اشاره میکنم. ببین آقا، سه تا دیدگاه وجود داره در رابطه با راه اهل بیت برای رسیدن چیه؟ به قرآن، حقیقت قرآن و سنت و حقیقی پیغمبر. یه دیدگاه افراطی وجود داره، ما معتقدیم که میگن آقا راه‌ها مختلفه. ما متأمن داشتم الان اونجاها فکر میکردم، متاسفانه ماها با چند جبهه درگیر هستیم، درگیری علمی. یه جبهه خودی ها میان یه حرفایی میزنن، یه جبهه اهل سنته، یه جبهه به حساب استکبار. اونام میدونن که تنها مکتبی که در برابر استکبار ایستاده اهل بیت، مکتب اهل بیت که میگه نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. لذا اینا هرگز نمیان مکتب وهابیت رو بکوبونن یا مکتب اهل سنت رو بکوبونن، بیشتر حجمشون به چیه؟ مذهب اهل بیت علیهم السلام. اما متاسفانه یه جبهه داخلی هم هست که هر چند وقت یه بار یه شبهه یا اشکالی و یه دیدگاه این است که میگه آقا راه‌ها مختلفه. همینطور شلو شید، هیچ خط قرمزی به عنوان راه اهل بیت نمیشناسه. میگه اونا یه راهی دارن، ما یه راهی داریم. لکم دینکم به قول معروف ولیه دین. حالا زور بزنم میگن حالا این یکمی بهتر، راه دوم، طریقه دوم، نظر دوم نیست که راه اهل بیت احقه، حق است و احق. ما این دو راه را قبول نداریم. گفتیم که از مجموعه ادله استفاده میشه که زیر روایتی هست که خواجه نقل میکنه، میگه که پیغمبر فرمود علام منوغل که من پیغمبر فرمود اگر کسی روزها رو روزه بدارد و شبها قائم اللیل باشد، ما بین رکن مقام مثلا مشغول عبادت، اما ولایت امیر المؤمنین رو نداشته باشد، او چیه جایگاهش؟ حالا یه بحثیست باز اینجاها، ما تو این کتاب امام شناسی بهش اشاره کردیم، امامت در قرآن، که های مخالفان رو حکمش چی بگیم؟ حالا بمانه خودش در جای خودش. چند دیدگاه وجود داره در رابطه با مخالفان، اون کسانی که ولایت امیرالمومنین و اهل بیت رو ندارن، چی تعبیر کنیم؟ تعبیر کفر بشه؟ کفر اگر گفتیم کفر باطنیست. شما نگاه کنید تو بحث نجاست اینو مطرح کردن دیگه، عروه رو نگاه کنید تو کتاب نجاست، یکی از بحثاش کفر کافر، نجاست کافر، بحث مخالف مطرح شده. آیا مخالف رو چی بگیم؟ برخی از علما، حالا من دیگه ورود به این قسمت پیدا نمی‌کنیم، برخی قائل به نجاست بودن، برخی قائل بودن، اما تعداد اندکی بودن. مشهور فقها نظرشون به نجاست نیست، نجاست مخالف. این فرع بر کفره. کفر و روایت رو حمل کردن به کفر باطنی و یا به مراتب کفر. اینها ما سه دسته کردیم، مخالف رو، مخالف متعصب و دو دسته، مخالفی که متعصبه و مخالف از عوام. آیا اصلا عوام داریم تو این وضعیتی که الان همه مطالب به گوش همه میرسه؟ تو روایتی داره در کافی از امام جعفر صادق علیه السلام که المستضعف، آیا مخالف مستضعفه؟ المستضعف من لم یرفع الیه الاختلاف فاذا رفع الیه الاختلاف فلیس بمستضعف. مستضعف اون است که قول مخالفش که بر حق بهش نرسیده باشه، اگر بهش برسه با تحقیق کنه، وظیفه داره تحقیق کنه. اگر بهش رسید دیگه مستضعف حساب نمیشه. قرآن میگه الا المستضعفین من الرجال والبلدان الذين لا يستطيعون سبيلا اولئك عفى الله عنهم. اون کسی که راه به جایی پیدا نکرده امید نجاته. اما اگر این همه کتاب ها مطالب تو شبکه های مختلف این عمدن میگه گوش نکن، نمیذارن گوش بکنه، تعصب داره، قطعا متعصب، میتونیم بگیم که کفرش رو میتونیم ثابت کنیم، قطعی بودن جهنم میشه. اینم یه بحثی است که در جای خودش. باز یه بحث دیگری است که خیلی جوندار که امامت اینو بحث بر هم کفر مطرح. ما یه کتاب دیدیم، اینو نقدش هم کردیم، یه کتابی از ما چاپ شده، یه کنگره برگزار شد دو سال پیش از طرف آیت الله مکارم شیرازی، خطر جریان های تکفیری. یه کتاب از ما چاپ کردن ها به نام تکفیر از دیدگاه اندیشمندان اسلامی. تکفیر از دیدگاه اندیشمندان اسلامی. اونجا خب من به این موضوع پرداختم. یه کتاب دیدم تو مصر چاپ شده و دیگرانم سنی ها، این عنوان کتابش اینه: بل التکفیر عند الامامیه شیعه الامامیه حقیقتن ام خیال. ثابت کرده شیعه تکفیریه. میگه به 6 دلیل شیعه سنی رو کافر میدونه. 6 تا دلیل ادله رو آورده. یکی ادله میگه شیعه میگه امامت از اصول دینه. اینو ما بحثش کردیم. امامت از اصول دینه، باز اینجا بحثه. ولایت اهل بیت، امامت اهل بیت از اصول دینه. بعضیا میگن از اصول مذهب، سنی‌ها میگن از فروع دینه. امامت از فروع میدونن. ما از اصول میدونیم. شیعه هم اختلاف داره بین خودشون. عده‌ای از متأخرین معتقدن به اینکه امامت از اصول مذهبه، تا اینکه مسئله کفر مخالف رو حلش بکنن. ما اومدیم ثابت کردیم که امامت، قدما قائل بودن به اینکه امامت از اصول دینه. اینا همه بحث‌های جونداری است بر مربوط همین بحث‌های ولایت. حالا اگه فرصت، میگم فرصتی نیست که ورود به این بحث بشه. این یه مطلب. پس سه راه وجود داره: راه اهل بیت و مسیر اهل بیت. یکی این که حق است و مخالف باطله. ما این از مجموعه روایات این استفاده کردیم. نظر دوم که بعضی معتقد میگن احق است، مسیر اهل بیت احق است به واقع، و این اثرش ظاهر میشه کجا؟ اونجایی که ما به اشتراک رسیدیم تو مسائل فقهی، به اشتراک رسیدیم. اینجا اگه اون بحث موضوعیت و طریقیت اینجا ثمره پیدا کنه. قول سوم این است که نه، راه مختلفه، این یه راه، اون یه راهه. که متاسفانه بعضیا، من دیدم تو مکه توی جلسه بودیم، بودن علمای سنی بودن، برخی از آقایون تقریبا بودن، ما اونجا نشستیم، بله آقا راه ها مختلفه، اونا یه مسیر دارن، ما میان. اینقدر آدم شلوشید برخورد بکنه در رابطه با مثلا این کار، کاره به نظر ما درستی نیست. باید صرف باید شد، اما خب بیان حق انشالله تو بحث وحدت که انشالله حالا جلسه بعد انشالله ای شد مطرح خواهم کرد به حلق و الهی و با توسل به اهل بدلیم. این برای اولین باره. 4 نظریه وجود داره. بگیم آقا قدیر محور وحدته یا محور اختلافه، یا 2 نظریه دیگری که حد وسط انشالله تو اینجا هم عرض میکنم. لیکن آقا یه سوالی از ما کردم، من به مناسبت اگر اجازه بدید تو این حالا نیم ساعت هست یه بحث رو مطرح کنیم. قدیر در بیان مؤسس قدیر که خداوند متعاله، 2 تا از آیات مربوط به قدیره. نکاتی تو ذهن من آمده که یکی از نکاتش یه سوالی کردن، یادم سوال قشنگیه راجع به آیه اکمال. سوال کرد به مناسبت گفتیم وارد این بحث بشیم. فهمیدن چرا تو قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چرا نمیگه نعمتکم؟ درست آقا، نعمت رو به خودش استناد میده، دین رو به مردم، و رضیت لکم دوباره میگه، فقط نعمت که میرسه نعمتی. حالا یه نکته تو ذهن من اومده، حالا باز اگر کسی یه نکته تو ذهنش میاد بگه تو جلسه. نکته حالا ببینیم، حالا ببینیم چیه نکته ای سالا ببینیم چرا دین رو نس... بله بله شاید اون یه نکته ای باشد اینا. حالا ما هم یه نکته بزنیم رسیده، آقا نکته خوب برای ذکر، حالا جمعش میکنیم اینا. پس این بحث رو من به طور خلاصه مینویسم، برای جلسات بعد وارد موضوعات انشاءالله دیگری خواهم شد. دلم میخواست که حالا میگم نه خیلی فرصت نیست بحثی داشته باشیم، قدیر در بیان صاحب قدیر. امیر ما یه دوره نهج البلاغه رو غربال کردیم، هرچی امیرالمومنین راجع به خودش گفته، من کیم، من چنینم، من کیم، من کیم، من کیم، فقط بر محور نهج البلاغه اینو پروندهش رو آوردیم که انشالله به عنوان ختام و مسک و موضوعات دیگری که حالا یکی هم میخوام این به دردتون بخوره، گفتم آقا اینی که من برم برن خیلی چاشنی خوبه، و هر مناسبتی آقا مثلا مناسبت شهادت امام جعفر صادق میخوای یه سخنرانی داشته باشی یا ولادتش، درست ها؟ راه های اثبات امامتش یه ده راهه برای هر امامی، این ده راه رو باز یه موقع با اشارت مال امیرالمومنین، راه های اثبات مثلا امامت امیرالمومنین علی علیه السلام. پس ببین آقا بریم سراغ این موضوع. بله اینو تو کافی داره، المستضعف من لم یرفع الیه الاختلاف فاذا رفع الیه الاختلاف فلیس بمستضعف، این رباتو داره اونجا. و اگر بتونیم اگر ثابت بشه که واقعا اینا مستضعف فکری هستن، اصلا یه روایت هم در کتاب سلیم داره که از حضرت روایتی داره در رابطه با چیه 73 فرقه که یه فرقه شون اهل نجاتن، این روایت هم خیلی روایت عجیبیه، یه معمایی توش داره، دو تا معما هست. حالا اگر باز فرصت شد یه موضوع دیگر هم براتون مطرح خواهم کرد که بعد از واقعه قدیر در 18 ذی‌الحجه پیغمبر چه اقدامات عملی انجام داد در راستای نهادینه کردن مسئله ولایت امیرالمومنین، چه اقدامات عملی انجام داد پیغمبر. در واقع 3 اقدام انجام داد، یکی قول مطالب رو گفت، دیگر این که علنیش کرد، بعد در راستای تثبیت این اقدام عملی چه کار کرد. بله یکیش اینه، 4 اقدام عملی انجام داد که حالا اگر باز فرصت شد به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و نکته جالبش اینه، یکی از اقدامات اینا رو گاهی سرنخ بهتون میدم چون فرصت نیست بگیری کنی، یکی از اقدامات عملی همین نوشتن و میخواست بنویسه مکتوبش کنه، اونی که گفت و اعلان عمومیش کرد میخواست مکتوبش کنه، جلوشو گرفتن. متاسفانه این حدیث دوات و قلم توی مصادر ما به اون صورت نیامده، شیخ مفید توی یکی از کتابای تاریخیش نقل میکنه، سلیم هم نقل کرده. عجیبه، سنی ها تو اصح کتبشون بخاری در چند جا تو ابواب مختلف آورده، این نیامده. یکی دیگر احادیث 73 فرقه، احادیث 73 فرقه هم تو کتب سنی ها و هم منابع دست اول نیامده، حدیث فرقه نیامده. یه فرقه اهل نجاتن این مسادر مثلا چیه، شیخ صدوق تو برخی از مسادرش نقل کرده، تو سهای سته احادیث 73 فرقه شون نیامده. این سرش چیه، لمش چیه، نیاز باز چیه، نیاز به کار داره تو این مسئله. علی حال سلیم این حدیث 73 فرقه رو نقل میکنه و جالب اینه، سوال میشه ازش که خب نظر مثلا راجع به مخالفات چیه، حضرت میفرماد اون کسانی که ولایت ما بهشون نرسیده دشمن ما هم نیستن، به این مضمون دشمن ما هم نیستن، دست به اقدامی نزدن، حلال و حرام خدا رو زیر و رو نکردن، کسی رو مثلا اینا امید مثلا نجات بشون، اونایی که چیه استضعاف دارن بهشون نرسیده. از اینجا ما یه جمعی کردیم که فرق بذاریم بین متعصبان، کسانی که حق به گوششون رسیده و زیر بار همون جمله ابن تیمیه، شما مصداق بارز متعصب تو این زمینه ابن تیمیه است. من نمیگم، دو تا شاهد داشته بودی عزیزان من، ابن تیمیه من یه موقعی میگم 10 از کتاباش رو کار کردیم، یه موقع بررسی میکردم این حتی تو قم مطرح شد که یک مؤسسه بزنن، مؤسسه ابن تیمیه شناسی و نقد آرایشون. الان خیلی از شخصیت های اهل سنت، من یه موقع نمایشگاه بین‌المللی کتاب بودم چند سال پیش، یه قرفه مال این کردها بود، بعضی کتاب فروشای سنی از کردستان بودن، رفتیم با اینا یکی شروع کردیم صحبت کردیم، کتابای ابن تیمیه و مثلا اونجا شروع کرد تجلیل میکرد ابن تیمیه رو، میگن شیخ الاسلام، شیخ الاسلام مطلق رو ایشون میدونن. یه موقع من بررسی کردم حدود 1000 کتاب بر محوریت ابن تیمیه نوشته شد، 1000 کتاب، چه لهیش چه علیهش. حالا مجموعه کتابای خودش یه طرف، شما نگاه کنین راشد القنوشی این رئیس حزب النهضه چیه؟ تونسه، که الان حزب حاکم در تونس، اما اعضای این حزبن دیگه. ایشون دکتریش میدی چیه؟ من دیدم دکتراش، دکتریش که اومده عنوان دکتری رو گرفته، رئیس یک حزب حاکم در تونسه. القدر عند ابن تیمیه، القدر بس قضا و قدر عند ابن، یعنی اینطور شده محوریت، درسته؟ الان خب منهاج السنه که رد منهاج الکرامه است، هنوز یک جواب چیه؟ جواب کاملی خب براش داده نشده. اینها علی حال میخوام اینو عرض کنم. چی میخواستم عرض کنم؟ باز شما باز برگردیم سراغ این مطلب که جواب این آقام داده بشه. در این الباقی وقت میخوام این بحث رو مطرح کنم که چی؟ این بحث که بله، قدیر در بیان مؤسس قدیر که خداوند متعاله، ما این بحث رو در دو فاز مطرح میکنیم. یکی الف آیات قدیر، به مبانی قرآنی قدیر. بحث مبانی قرآنی قدیر بسیار بحث گسترده ایست، مبانی مباحث امامت عامه. ما اومدیم بررسی کردیم هر چی آیه که مربوط امامت و ولایت باشه درباره رهبران الهی است، رهبر الهی باید چه ویژگی هایی داشته باشه، باید مثلا عصمت داشته باشه، باید از جانب خدا منصوص بشه، سعی برتر باشه، سعی کردیم همه رو با گزاره های قرآنی این بحث ما حدود 30 تا ویژگی برای رهبران الهی و امام به حق ما از آیه قرآن بیرون کشیدیم. در هر زمانی باید یک امام به حقی باید در روی زمین موجود باشه، از 10 تا آیه تقریبا این استفاده کردیم. یه بحث قشنگ قرآنی است تو این قسمت، الان شاید نرسیم اما تو این الباقی وقت 20 دقیقه که در خدمت هستیم این بحث رو تو قسمت اول عرض میکنم. ما یه نشستیم فکر کردیم ببین آقا تفسیر آیه قرآن چند نوعه، یکی تفسیر قرآن با آیات دیگه به قرآن، یکی تفسیر قرآن با تأمل در خود محتوای یک آیه. این آیه رو خودش تأمل کنی میبینی لا ینطبق الا بر یه مصداق خاص، درسته؟ از راه سوم تفسیر قرآن با روایات معصومین از بیان چیه، پس سه راه شد. انسان میخواد یک آیه رو تفسیر کند یا با بیان چیه؟ با بیان مفسر واقعی قرآن که به حقیقت قرآن رسیدن، این یک راهه. راه دوم تفسیر قرآن به قرآن، توی نهج البلاغه دارد که القرآن ینطق بعضه بعضا، این که میگه یفسر بعض، نه این تعبیر نداریم، تعبیر دارد که امیرالمومنین فرماد که ینطق بعضه بعضا، بعضی سخنگوی بعضی از آیات دیگره، یکدیگر رو تفسیر میکنن. مثلا شما نگاه کنین میگه که و ان اعبدونی هوا صراط المستقیم، اینجا میگه اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم چیه؟ و ان اعبدونی هوا صراط المستقیم. حالا تو روایات ما زنگمش بکنی مصداق بارز اتم و اکمل صراط مستقیم میگه اهدنا الصراط المستقیم ای صراط علی، راه امیرالمومنین به عنوان یک مصداق بارزه. حالا پس یک راه این است که ما باشیم و این آیه چی استفاده میشه. سنی ها اصرار زیاد دارن آیه اکمال و تبلیغ رو ببرن بزنن به یک موارد دیگه بزنن. ما سعی کردیم تو همین امام شناسی جلد 1 این رو هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالی شبهاتش رو جواب بدیم. روایات اهل بیت میگه این آیه مربوط به چیه؟ اهل بیت علیهم، این دوتا آیه مربوط به قدیره. حالا ما باشیم و این دوتا آیه، ما باشیم و این دوتا آیه میتونیم استفاده کنیم فقط لا ینطبق الا برای چیه؟ برای امیرالمومنین تو قصه قدیر. یا به تعبیری که چه نکاتی استفاده میشه؟ نکات ابتداعا سریع بنویسم که اون سوال این آقا رو ببینیم به کجا میرسیم. نکات آیه تبلیغ، و دیگری نکات آیه اکمال. اینا بگیم تا انشاءالله برسی جلسه بعد بریم سراغ اون مسئله وحدت اسلامی تاکتیک یا استراتژیک. یک، مأمور بودن پیامبر به رساندن ولایت. ما رو این فرض که این آیه طبق نظر شیعه و سنی منطبق بر چیه؟ ولایت امیرالمومنین قصه قدیره، حالا فعلا ورود پیدا کردیم. این از کجا استفاده کردیم؟ یا ایها الرسول. ببینید نگفته یا ایها النبی، نبی نگفته. نبی حالا یا به معنای منبع یا منبع، نبیه بهش خبر داده شد، یا نبیه منبع یعنی خبر میده، درسته؟ یا ایها النبی نگفته، یا ایها الرسول، رسول یعنی فرستاده شده. تو تبلیغ میگه یا ایها الرسول بلغ، یعنی تو فرستاده شدی برای اینکه این مطلب رو به مردم چیه؟ برسانی. مطلب دومش باز اینا از چیه؟ همین بلغ هم استفاده میشه، ابلاغ کن، باید این مطلب چیه؟ به مردم رسیده بشه. نکته دوم، دو، لزوم تبلیغ ولایت. ولایت امیرالمومنین باید به مردم ابلاغ بشه، تبلیغ بشه. چرا؟ یا ایها الرسول بلغ، پیغمبر مأمور به ابلاغ شد. قدیر نیاز به تبلیغ داره، باید عده اعزام بشن برای تبلیغ. برای چی؟ برای قصه قبیله. پیغمبر بعد از 23 سال کاراشی که کرده، حالا میگه قرآن خدا بشه بله، پیغمبر مبلغ ولایته. سه، لزوم بحث از غدیر حتی نزد مخالفان. ببین آقا یه بحثیست، آقا ما بحث از غدیر فقط این مربوط به همون وحدتی که عرض کردیم اینجا جا داره. آیا بحث از غدیر رو فقط ما، قدیر مال شیعه است؟ این مسئله تو بعضی از آقایین سر میگن آقا قدیر مال شیعه است. آقا ما بحث از غدیر رو برای سنیان مطرح بکنیم یا نه؟ از این آیه استفاده میشه که باید برای، چرا؟ چون این آیه کی آمد؟ آیه نازل شد در حجت الوداع. تو حجت الوداع هم مخالف بود هم موافق بود، نبود؟ مخالفان هم بودن دیگه، داره بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای بکل ملکی مال دومیه دیگه، موافق و مخالف بودن پیروان امیرالمومنین و مخالفانشون. پیغمبر در ملأ عام حدیث قدیر رو مطرح کرد و این آیه رو ابلاغ کرد، یا ایها الرسول بلغ ما. پیش کی؟ فقط پیروان امیرالمومنین؟ نه، باید بره به سنیان بگه، ابلاغ کنه، حجت تمام بکنه. گوشید آقا پس وظیفه داره که این بحث قدیر شناسی بره توی چه. آقا من یادم میاد تو مکه یه جلسه بود، همشون علما اهل سنت بود، یه نفر یا آقای بود که مسئول این علما اهل سنت بود، روز قدیر خم، یه روز انگار قبل از قدیر خم بود، توی بعثه بود اونجا، آقایون جمع بودن. من سریعا گفتم آقا، گفتم آقا ببین آقا، علمای اهل سنت هم که پیرو اون دومی هستن باید اقتدا کنن به او. خود عمر در روز قدیر خم گفت بخن بخن لکه یا علی. خب امیرالمومنین الان نیست، شیعیانش هستن، شما وظیفه دارید بیاد پیش علمای شیعه بگید بخن بخ. آقا تبریک عرض میکنه. 60 نفر از علمای اهل سنت این حدیث رو نقل کردن، مرحوم میر حامد حسین هندی این رو از او دومی نقل کرده که عمر گفتش که بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا. شما وظیفه دارید بیاد پیش علمای شیعه به عنوان چیه؟ شیعیان امیرالمومنین، بگید آقا تبریک عرض میکنه، تبریک عرض میکنه. این وظیفه تو همون جلسه اشاره میگه هیچی نگم، من گفتم بذار من اینجا باید بگم. اینو خطاب کردم به علمای اهل سنت، گفتم شما باید به تو هم مکه پیش علمای شیعه تبریک بگید به شیعیان به خاطر چیه؟ نسب خلافت امیرالمومنین. خیلی با مخالفت کرد که این حرفو نزن، ما همونجا این حرفو زدیم. بله 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 بله، مخالف بود دیگه. بله، همون نعمان ابن حارث الفهری مخالف بود دیگه. شأن نزول این آیه را انکان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اینه میگن اومد پیش پیغمبر، دشمنان امیرالمومنین و مخالفان بود، گفتش که اینی که گفتی از جانب خدا گفتی، علی رو منسوب کردی از جانب خودت بود، از جانب اگر خودت بود که خفیتش این شخصیه قبخش بازی کردی، اگر جانب خدا گفتی من تحمل علی رو ندارم، یه عذابی بگو از خود جانب خدا بیاد منو نابود کنه. درست شد آقا، اینم از این مطلب. چهار، ولایت امیر المؤمنین، ولایت امیر مؤمنان، یا بنویسید که وحی شدن به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام. ببینید این که میگه حارث ابن نعمان فهری میگه چی؟ یا فرمان انکان هذا هو الحق من اندک، یا جانب خودت، یا نه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. پس چیه؟ ولایت امیرالمؤمنین انزل من الله، این جزء وحی الهی است. بلغ ما انزل الیک من رب. درست آقا؟ با دقت در این آیه. نکته پنجم ولایت، لولایت حضرت دغدغه علیه السلام، دغدغه پیامبر. آقا بعضی هم میگن که حالا مسئله مهمی نیست ولایت امیرالمؤمنین باشه یا خلافت او باشه. نه، این دغدغه پیغمبر بود، میترسید. به قول مرحوم شرف الدین رحمت الله علیه، تو این کتاب، یک کتابی داره به نام فلسفه المیثاق والولایه، اصلا این جدا هم چاپ شد توی مجله تراسنا، تحقیق هم شد جداگانم تو موسوعه چاپ شده، یه بحث رو مطرح کرده که چرا نام امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام تو قرآن نیامده. ایشون یه مثلثی رو درست میکنه، سه ضلعی، میگه پیغمبر سه وظیفه رو دنبال میکرد، سه دغدغه خاطر داشت، یکی حفظ اسلام، یکی حفظ قرآن، و دیگری چی؟ ضرورت بیان حق مولا علی علیه السلام، حفظ وحدت جامعه اسلامی، حفظ قرآن از تحریف. حالا اگر پیغمبر اصرار می کرد، خدا اصرار می آورد تو قرآن، خب همونایی که اون نسبت ان الرجال لا یعجردن چی میکردن با این قرآن؟ مگر اینکه بگه آقا خدا با یه جور اجباری بیاد قرآن رو حفظ کنه؟ نه، خدا همین روال طبیعی میخواد حفظ بشه. قرآن برای همه اومده، درسته؟ از طرفی حفظ قرآن از تحریف، از طرفی حفظ یک پارچه امت اسلامی به جون هم، از طرف هم چی آقا؟ به حق بیان، از طرف هم حق امیرالمؤمنین ضایع نشه. چه کار کرد؟ تو قرآن کلیت آمد، بعد بیانش واگذار شد به چیه؟ واگذار شد به پیغمبر. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تو قرآن که نیومد اینا از تحریف مصون بود، درسته؟ از اون طرف هم چیه؟ تو بیان سنت گفت حجت تمامه، حجت تو این قسمت هیچ مشکلی نداره اینها. حالا نکته دیگر دغدغه پیغمبر بود، اصرار، بابا دغدغش ناراحته، از کجا در آورده؟ میگه و ان لم تفعل فما بلغت رساله. یه دغدغه‌ای داشت پیغمبر، میگفت چیکار کنم؟ و این منشأ این دغدغه کجا پیدا شد؟ میدونید عزیزان من، منشأ دغدغه پیغمبر که چیکار بکنه از بعد از عرفات پیدا شد. پیغمبر میدونه که یه عده‌ای با امیرالمؤمنین مشکل دارن، لب المرصادن، کینه هایی دارن، نقشه هایی دارن، شجره ملعونهی برای خودشون نشستن درست کردن که این انحراف داره ایجاد. از طرف اینا این دغدغش اصرار بکنه چی میکنن؟ چی میشه؟ اینا همون کسانی هستن که خواست پیغمبر بنویسه اون نسبت ناروا رو دارن، پیغمبر میشناسه اینا رو. لذا ما معتقدیم والعلم عند الله تعالی، اینو مفصل پیگیریش کردیم و شواهد داریم برای مطلب، پیغمبر قصد داشت در سرزمین عرفات، نزدیک به مناس دیگه چسبه، نزدیکن در اون پیاده ایده میرم، در سرزمین عرفات در ما بین چیه؟ زوال ظهر روز نهم تا غروب، که همه بیکارن، بهترین موقعیت برای حجت، بهترین موقعیت، چون سنی ها که دعا ندارن، حالا ما دعای عرفه داریم و میخونیم نه. همه حاجی ها جمعن، قرار بود که ولایت امیرالمؤمنین اونجا ابلاغ کنه. ما شواهد داریم حتی از کتب سنی ها، صحیح ترین سندی که قول خود پیش خودشون ثابت، برید نگاه کنید در ترجمه جابر ابن سمره سوائی، قرار بود در سرزمین عرفات ابلاغ کنه. متاسفانه اون دومی بر یک عده اراذل و اوباش با اون فرماندهی دومی، همه پیغمبر همه نقششو برباد دادن. اینو میگم تاره شده نشین، من مفصل اینو پیگیری کردم. شما ترجمه جابر ابن سمره سوائی رو نگاه کنید، تو مسند احمد ابن حنبل روایت صحیح سند تو احادیث 12 خلیفه داره. این جابر میگه چی کردن واقعا خباثت رو، این احادیث که برای این هشت عظیم از جمعیت، ده ها هزار جمعیت، عمدتاً از طریق یک راوی نقل شده، اونم 11 سالشه، یعنی لوسش کردن این حدیث رو. میگه آقا من توی صحرای عرفات بودم، دیدم پیغمبر یک جمعیت رو جمع کرد، یک خطبه ای خوان، همه داشتن گوش میکردن، عده ای سخن پیغمبر میگرفتن به دیگران پخشش میکردن، پیغمبر شروع کرد و همه سکوت. اینا رو عزیزان من سوء ظن ندارم، بعضی جاها تو دین باید سوء ظن داشته باشید. ببین عزیزان من، نگو آقا چرا، من یه موقعی یه صحبتی داشتم یه جایی یه سنی بود، و آقا چقدر سوء ظن داری شما به صحابه. گفتم بله، مسائل عادی که شد. میگه چی آقا؟ ضعف الاخی که علا احسنه، درست آقا؟ بینه فدی آقا رفته این کوچه اینجا یه فاحشه خونه است، بگو انشالله رفته نصیحتشون بکن، یه شیشه دیگه انشالله شراب نیه چیز دیگه. اما پای دین که آمد باید احتیاط کرد. اخوک دینک فهتت لدینه که ماشد، ما دین از کی بگیریم؟ اینه. هی به من آقا میگه چرا سوء ظن داری؟ خب وقتی کتاب خودتون میخونید بعضیشون مشکل دارن، بابا میخوام بگیریم، من دین ما از کی بگیرم که دست منو بگیره؟ یا منت او کلا اناسن به امام. اینو تو روایت خود سنی ها داره. جابر میگه که پیغمبر داشت خطبه میخوند، صبح همه گوش، باس مجلس پر، میگرفتن سخن حضرت پخش میکردن یه عده. این روایتی که تو بخاری داره، مسلم به 5 سند نقل کرده، بخاری تو کتاب الاستخلاف نقل کرده، احمد ابن حنبل از جابر با 50 سند تقریبا نقل کرده، خود 40-50 تا 35 تاش که من آوردم سیوسن. میگه پیغمبر فرمود یکون و بعدی 12 امیرا یا خلیفه. اونایی که لب المرصاد بودن، این من دیدم روایت رو، یه جایی داره که میگه تو همون جلسه شیطنت، میگه من دیدم عمر ابن الخطاب میدوید این طرف، از این ور به اون طرف، از این طرف به اون طرف. میفهمید که پیغمبر میخواد تو این حجۃ الوداع سال آخرشه مطلب رو تمام کنه برای اهل بیت. حالا شما نگاه کنید مسند احمد ابن حنبل رو نگاه کنید، میگه که تا اینجا پیغمبر رسید که گفت یکون و بعدی 12 امیرا، بعد از من 12 امیر خواهد آمد یا 12 خلیفه. یک مرتبه جابر میگه دم جلسه به هم خورد، کی به هم زد؟ یه عده عرازل اوباشو جمع کرده بودن که اگر میخواد تو این جمعیت عظیم پیغمبر برای اهل بیتش کار تمام بکنه جلسه رو به هم بریزن. من دیدم، شما نگاه کنید مسند احمد بن حنبل رو، روایتش هم صحیح سند پیش خودش، میگه یه عده فزج الناس، یه عده زجه زد. خب یعنی چه؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون. صداتونو بلند نکن، پیغمبر داره حرف میزنه. میگه فزج الناس، تو برخ از روایت داره فلغت الناس، لغت یعنی چه؟ هوچیکری، یه ده هو کردن پیغمبر. عجب، پیغمبر داره سخنرانی میکنه، همین که نام اهل بیت میخواد بیاره داره میخواد ادامه بده، این 12 تا کیست؟ نذاشتن. یه جایی میگه لغت الناس، یه جایی داره میگه فکبر الناس، یه جایی داره میگه فقامو و قعدو، پا شدن نشستن، پا شدن نشستن. ما گفتیم جمعش کنیم، یه عده رو برگشتن یه طرف گشته بودن تکبیر گفتن، یه عده هو کردن، یه عده پا شدن نشستن. میگه جلسه به هم خورد، جلسه پیغمبر به هم ریختن. گوشاله دغدغه داره پیغمبر، هنوز نگفته. پیغمبر علم غیب داره، میدونم میخواست کتابت کند. خود عمر میگه، به ابن عباس میگه، میگه من میدانستم که پیغمبر در روز پنجشنبه گریه میکنه. ابن عباس روایت بخاری داره، الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس. پیغمبر عمر میگه به ابن عباس، گفت من میدونستم اون روز پنجشنبه پیغمبر میخواست چی بنویسه، میخواست نام علی رو تو این وصیت‌نامه تصریح کنه، من جلوشو گرفتم. برید نگاه کنید آدرس دقیق تو شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید داره، جلد 12 صفحه 21، لقد اراد ان يسرح باسمه فمنعت اشفاقا وهيتتا على الاسلام، من جلوشو گرفتم. پیغمبر دغدغه داره چیکار کنه، اینا کمین گرفتن حسابی، قریش بنی امیه صف جلو این قصه وایستن، اما از اون طرف هم پیغمبر وظیفه داره ابلاغ کنه. گوش کردن؟ گوش کردن؟ حالا سوالشون موند، انشاءالله در جلسه بعد اینو ادامه میدم. اینا عزیزان من تو همین یه جلسه شاید خطوطی رو براتون باز کردم، اینا از اصول مسلم ماست. گوش کردن؟ چطور انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. درست آقا، ولایت امیرالمؤمنین حق مسلم ماست. وشادی با این اصول مسلم با هیچ معامله نمی کنیم. مهر خونمون و پاش چیه؟ ما شیعیان امیرالمؤمنین. این یعنی چه؟ طرف اومده توی جلسه میگه اسم نمیارم، بهترین که اسم نمیارم، آقا سنی کشی دیگه بسه. با محققین میگه سنی کشی بسه، میگه شما دارید با این کتابایی که می‌نویسید بر علیه سنت دارید سنی کشی می‌کنید. واقعا سنی کشی بسه دیگه، جمعش کنید. این سنی کشیه، بحث علمی داریم ما می‌کنیم. ما که بر حقیم، ما کجا تونی به کسی توهین کنیم؟ حق رو باید کتمان بکنیم. روی مواضع واسید عزیزان، اصول واسیم. ولایت امیرالمؤمنین حق مسلم ماست. تا پای جون پاش وایسادین. اللهم صل علی محمد.